تصور کنید سال 2026 هست و شما تصمیم گرفتید پرچمدار بعدیتون رو بخرید. دو تا غول جلوتون ایستادن، گلکسی S20 6 اولترا و آیفون 17 پرو مکس.
دو تا انتخاب واقعا سخت.
دقیقاً. امروز قرار نیست یه لیست خشک و خالی از مشخصات فنی رو براتون بخونیم. ما اینجا یه تحلیل خیلی جامع داریم که این دوتا دستگاه رو خب کالبد شکافی کرده و میخوایم با هم بریم تو عمق فلسفه پشت این دوتا گوشی.
یعنی بفهمیم هر کدوم برای چه کسی ساخته شدن.
آفرین. هدف اینه که در پایان این گفتگو شما فقط ندونید کدوم گوشی چی داره، بلکه بفهمید کدوم یکی برای سبک زندگی و نیازهای شما ساخته شده. قراره به همه چی سرک بکشیم، از طراحی و نمایشگر گرفته تا جنگ تراشه‌ها و هوش مصنوعی. خب آماده این؟
بزن بریم. و بهتر از اولین چیزی که می‌بینیم و لمس می‌کنیم شروع کنیم. طراحی.
موافقم.
منبعی با یه جمله کلیدی داره که به نظرم کل بحث رو جهت میده. میگه دوران تغییرات انقلابی تو طراحی تموم شده. سال 2026 سال تکامل، نه انقلاب.
این نکته جالبیه. پس یعنی دیگه نباید منتظر یه طراحی کاملا جدید و عجیب و غریب از این دوتا شرکت باشیم. یعنی به اوج تکامل رسیدن یا شاید نمیدونم یکم محافظه کار شدن.
سوال خوبیه. به نظر میرسه هر دو شرکت به فرمولهای موفق خودشون رسیدن و حالا فقط دارن صیقلش میدن. اما این صیقل دادن تو دو جهت کاملا مخالف اتفاق افتاده.
چطور؟
سامسونگ با S26 اولترا به قول منبر یه مکعب تیتانیومی ساخته. یه طراحی کاملا تخت با گوشه های خیلی تیز. جنس بدنش هم از تیتانیوم گرید 5 که هم محکمتره و هم سبکتر از قبل.
گوشه های تیز، این همیشه برای من سوال بوده. یعنی تو دست گرفتنش واقعا حس یه ابزار کار رو میده تا یه گوشی راحت. منبع در این مورد چی میگه؟
دقیقا همینطوره. منبع میگه این طراحی کاملا هدفمنده و برای بهینه‌سازی کار با قلم اسپن انجام شده. ببین وقتی گوشی کاملا تخته، نوشتن روی لبه‌های صفحه راحت تره.
آها درسته.
سامسونگ اینجا ارگونومی رو فدای کارایی کرده. به همین خاطر منبع ازش به عنوان یه طراحی خشن و مردانه یاد میکنه. این یه ابزار کاره.
پس سامسونگ میگه اگه دنبال ابزار دقیق هستی، باید یکم سختیش رو هم تحمل کنی. جالبه. اپل چی؟ اونا که همیشه به خوش دست بودن معروف بودن.
اپل دقیقاً مسیر برعکس رو رفته. آیفون 17 پرو مکس همه چیزش در مورد منحنی‌های نرم، ارگونومی و ضخامت کمتره. گوشه‌های گردتر برای این طراحی شدن که گوشی بهتر تو دست بشینه.
خب این که روال همیشگی اپل بوده.
درسته، اما یه شایعه بزرگ هم وجود داره. یک پارچه سازی دکمه‌های ولوم و اکشن توی یه دکمه لمسی خازنی یا سالید استیت.
یه لحظه صبر کن. دکمه لمسی خازنی یعنی چی؟ یعنی دیگه دکمه فیزیکی که فشارش بدیم وجود نداره، پس اون حس کلیک کردن چی میشه؟ این عجیب نیست؟
چرا؟ دقیقاً. یعنی به جای یه دکمه مکانیکی شما یه سطح حساس به فشار داری که با یه موتور لرزشی یعنی تپتیک انجین حس کلیک کردن رو برات شبیه سازی میکنه.
آها، مثل ترکپد مکبوک ها.
دقیقاً، شبیه همون کاری که با ترکپد مکبوک ها یا دکمه هوم آیفون های قدیمی کرد. مزیتش اینه که قطعه متحرک حذف میشه و گوشی در برابر آب و گرد و غبار مقاوم تر میشه. البته داینامیک آیلند هنوز حذف نشده، فقط یکم کوچیک‌تر شده.
پس تو همین قدم اول یه انتخاب اساسی برای شما وجود داره. یه شمشیر سامورای تیز و دقیق که برای کار ساخته شده،
یا
یه سپر وایکینگ خوشدست و ارگونومیک که برای استفاده روزمره راحت تره.
دقیقاً. و این دوگانگی تو بخش بعدی حتی واضح ترم میشه، صفحه نمایش،
جایی که به طور سنتی خب سامسونگ پادشاه بلا مناظر بوده.
3200 نیت. این عدد واقعا دیوانه کننده است. یعنی بالاخره میشه زیر آفتاب ظهر تابستون بدون اینکه دستم رو سایبون کنم صفحه گوشی رو دید. این برای من یه تغییر بزرگه. مشخصات دیگه S26 اولترا چیه؟
از پنل جدید M5 OLED استفاده میکنه. حاشیه‌ها طبق منبع تقریبا به صفر رسیده و یه تجربه واقعا تمام صفحه رو میده. اما مهمتر از روشنایی، پوشش گوریلا گلاس آرمور 2 هست. این گوریلا گلاس آرمور 2 واقعا چقدر فرق داره با نسخه های قبلی؟ یعنی دیگه اون انعکاس مزاحم چراغای سقف یا پنجره رو تو صفحه نمیبینیم؟
منبع میگه این بزرگترین پیشرفت تو این زمینه است. این پوشش جدید میتونه تا 75% از بازتاب نور محیط رو کم کنه.
75%؟ عجب.
بله، این یعنی رنگ‌ها مشکی‌تر و عمیق‌تر به نظر میرسن و خانایی صفحه تو هر شرایط نوری فوق‌العاده بهتر میشه.
خب این خیلی عجیبه. یعنی اپل پنل صفحه نمایشش رو از رقیب اصلیش میخره؟ پس چرا صفحه نمایششون همیشه انقدر متفاوت به نظر میرسه؟
اینی که از نکات جذاب دنیای تکنولوژیه. بله، اپل از همون پنل M15 سامسونگ استفاده میکنه. اما اینجاست که قدرت نرم افزار و کالیبراسیون مشخص میشه.
یعنی پنل خام رو میگیره و خودش تنظیمش میکنه.
دقیقاً. اپل پنل خام رو میگیره و با کالیبراسیون رنگ اختصاصی خودش اونو به چیزی تبدیل میکنه که به طبیعی بودن و دقت رنگ مشهوره. اما شایعه بزرگ برای آیفون امسال استفاده از نرخ نوسان متغیر 1 تا 144 هرتز که اسمش رو گذاشتن پروموشن اکس.
144 هرتز؟ این یعنی دقیقاً چه تفاوتی برای من کاربر ایجاد میکنه؟ این فقط برای گیمرهای حرفه‌ای مهمه یا تو اسکرول کردن عادی اینستاگرام هم حس میشه؟
تو هر دو حالت کاملاً محسوسه. نرخ نوسانی بالاتر یعنی انیمیشن ها، اسکرول کردن تو وبسایت ها و جابجایی بین اپ ها به شکل چشمگیری روانتر و نرمتر به نظر میرسه.
پس تجربه کاربری خیلی سریعتر میشه.
خیلی سریعتر و روانتر. حرکت به سمت 144 هرتز آیفون رو مستقیماً وارد رقابت با گوشی‌های تخصصی گیمینگ میکنه و تجربه بصری رو به سطح جدیدی میبره.
پس تو بخش نمایشگر سامسونگ با روشنایی خیره کننده و صفحه بدون بازتاب برای استفاده تو فضای باز برنده است. اما اپل با حرکت روانتر و کالیبراسیون رنگ دقیق شاید تجربه متعادل تری رو تو خونه یا برای کارهای حساس به رنگ و گیمینگ ارائه بده.
کاملا. و حالا میرسیم به بخشی که به گفته منبع دلیل اصلی اختلاف قیمت این دوتا گوشیه. دوربین.
آها، بخش هیجان انگیز ماجرا.
اینجا جاییه که فلسفه های دو شرکت واقعا از هم جدا میشن.
بله، اینجا جاییه که سامسونگ تمام قدرت سخت افزاریش رو به رخ میکشه. یه هیولای 200 مگاپیکسلی با سنسور جدید آیسوسل HP9 که اندازش نزدیک به 1 اینچه.
این اندازه سنسور برای یه گوشی باور نکردنیه.
دقیقاً. این یعنی چه تأثیری تو عکسای شب داره؟
به زبان ساده هر چقدر سنسور بزرگتر باشه مثل یه پنجره بزرگتر عمل میکنه و نور بیشتری رو به داخل راه میده.
خب
شدن. اما منبع تأکید میکنه که زوم 100 برابری دیجیتال با کمک هوش مصنوعی جدید بالاخره قابل استفاده شده.
قابل استفاده؟ این کلمه همیشه من رو نگران میکنه. یعنی هنوزم عالی نیست، فقط از افتضاح بودن در اومده و شبیه نقاشی آبرنگ نیست؟
دقیقاً همین برداشت رو میشه کرد. یعنی حالا میتونی نوشته رو از فاصله خیلی دور بخونی یا جزئیات ماه رو ببینی، اما هنوز کیفیتش با یه عکس عادی قابل مقایسه نیست.
درسته.
ولی برای تولید کننده های محتوا قابلیت ضبط ویدیوی 8K با نرخ 60 فریم بر ثانیه یه تغییر بازیه. این کیفیتیه که تا همین چند سال پیش فقط تو دوربین‌های سینمایی حرفه‌ای پیدا می‌شد.
خب بریم سراغ اپل که همیشه راه خودش رو میره. اونا که وارد بازی مگاپیکسل نمیشن، درسته؟
درسته. فلسفه اپل یک پارچگی و کیفیت پردازشه. اما امسال یه تغییر بزرگ اتفاق افتاده. تو آیفون 17 پرو مکس بالاخره هر سه تا لنز، یعنی اصلی، اولترا واید و تلفوتو 48 مگاپیکسلی شدن.
پس بالاخره اولترا واید هم 48 مگاپیکسلی شد.
بله، این یعنی کیفیت تصویر و جزئیات تو تمام فواصل کانونی یکسان و پایداره و دیگه اون افت کیفیت محسوس موقع جابجایی بین لنزها رو حس نمی‌کنی.
و در مورد زوم چی؟ اپل هنوز زوم اپتیکال 10 برابر مثل سامسونگ نداره؟ اینجا کم نمیاره؟
اپل از یه لنز تتراپریزم با زوم اپتیکال 5 برابر استفاده می‌کنه. اما صبر کن، قبل از اینکه بگی این نصف سامسونگه باید توضیح بدم تتراپریزم چیه.
دقیقاً، می‌خواستم همینو بپرسم.
فکر کن نور قبل از رسیدن به سنسور 4 بار توی یه منشور شیشه‌ای فشرده بازتاب داده میشه و مسیرش طولانی تر میشه.
جالبه.
این تکنولوژی به اپل اجازه میده یه زوم اپتیکال قوی رو توی فضای خیلی کوچیک جا بده، بدون اینکه مجبور باشه مثل سامسونگ یه برآمدگی دوربین قول پیکر درست کنه.
صبر کن ببینم، پس ادعای اپل چیه؟ یعنی میگه یه زوم دیجیتالی که در واقع یه برش از تصویره میتونه با زوم اپتیکال واقعی 10 برابری سامسونگ رقابت کنه؟ این ادعای کم خوشبینانه به نظر نمیرسه. نرم افزار واقعا میتونه جای سخت افزار رو بگیره؟
این دقیقا همون سوالیه که همه میپرسن. ادعای اپل اینه که با کراپ کردن از وسط سنسور 48 مگاپیکسلی میتونه یه زوم دیجیتال 10 برابری با کیفیتی نزدیک به اپتیکال ارائه بده.
خب
آیا به خوبی زوم اپتیکال 10 برابری سامسونگ خواهد بود؟ احتمالاً نه. اما آیا برای 99% کاربرا کافی و با کیفیت خواهد بود؟ به احتمال زیاد بله. اپل روی کیفیت تجربه کلی تمرکز داره، نه روی یه عدد خاص.
پس انتخاب برای شما اینه: اگه میخواید از ماه عکس بگیرید یا پلاک یه ماشین رو از اون سر خیابون بخونید، سامسونگ بی رقیبه. اما اگه دنبال فیلم برداری سینمایی، پورتراهای طبیعی و یه تجربه عکاسی یک پارچه تو تمام زاویه ها هستید، آیفون همچنان مدعی اصلیه. بریم سراغ قرب تپنده این دو دستگاه، جنگ تراشه ها.
امسال این جنگ از همیشه خونین تره. S26 اولترا از تراشه اسنپ دراگون 8 جن 5 نسخه مخصوص گالکسی استفاده میکنه. ویژگی برجستش استفاده از هسته های اختصاصی اورایون هست.
وایسه ببینم، طبق بنچمارک های اولیهی که منبع بهش اشاره کرده، این تراشه تو عمل کرده چند هستهی حتی از تراشه امسه اپل هم قوی تر عمل کرده؟ یعنی یه تراشه موبایل تونسته تراشه لپتاپ‌های مکبوک رو شکست بده؟
این دقیقاً یعنی همین.
یعنی چی؟ یعنی میتونم با گوشی سامسونگ ویدیوهای 4K رو راحت‌تر از مکبوک ادیت کنم؟
در تئوری و برای کارهای کوتاه و انفجاری بله. این یعنی S26 اولترا برای کارهای سنگین و چند وظیفگی یا همون مالتی تاسکینگ یه هیویای مطلقه. اما اپل مثل همیشه بازی رو تو زمین دیگه ای انجام میده.
خب
تراشه A19 Pro با لیتوگرافی پیشرفته 2 نانومتری TSMC ساخته شده و تمرکز اصلیش روی مصرف بهینه انرژی و واحد پردازش عصبی یا NPU برای هوش مصنوعی بوده.
پس در واقع بین این دوتا تراشه سوالی نیست که کدوم سریع تره، بلکه سوال اینه که شما چه نوع سرعتی را ترجیح میدید؟ قدرت یه قهرمان 2 سرعت برای کارهای سنگین و کوتاه؟
یا استقامت یه دونده ماراتون برای عملکرد پایدار در طول روز؟
بهترین تشبیهی بود که میشد به کار برد.
دقیقاً. اسنپ دراگون ممکنه تو قدرت خام لحظه‌ای برنده باشه، اما اینو وپرو به احتمال زیاد تو پایداری عملکرد طولانی مدت، یعنی جلوگیری از داغ شدن و افت عملکرد و همچنین بهینه‌سازی مصرف باتری برنده خواهد بود.
اشاره کردی به NPU. این واحد پردازش عصبی دقیقاً چیه و چرا اپل انقدر روش تمرکز کرده؟
فکر کن این NPU یه مغز کوچیک اختصاصی برای کارهای هوش مصنوعی. به چون اینکه پردازنده اصلی یا همون CPU همه کارها رو انجام بده و خسته شه، این مغز کوچیک کارهایی مثل تشخیص چهره، پردازش زبان طبیعی سیلی یا افکت‌های دوربین رو خیلی بهینه‌تر و با مصرف باتری کمتر انجام میده.
جالبه که انقدر روی NPU تمرکز کرده. انگار اپل داره تمام زورش رو برای هوش مصنوعی جمع میکنه. این یعنی جنگ بعدی این دوتا گوشی سر AI هست، درسته؟
دقیقاً. و اینجاست که تفاوت فلسفی عمیق این دو شرکت خودش رو نشون میده. هوش مصنوعی سامسونگ یعنی گلکسی AI باز آزاده و پر از ویژگی‌های هیجان انگیزه.
مثلا چی؟
منبع به مثال‌هایی مثل ترجمه زنده تماس‌های تلفنی، قابلیت حذف یه سوژه متحرک از ویدیو و تولید تصویر با هوش مصنوعی گوگل یعنی جمینی نانو مستقیما روی خود گوشی اشاره می‌کنه.
حذف سوژه از ویدیو، این قابلیت هم هیجان انگیز هم یکم ترسناک. یعنی دیگه به هیچ ویدیویی نمیشه اعتماد کرد؟
تا خب این یه بحث دیگه است، ولی رویکرد سامسونگ اینه که جدیدترین ویژگی ها حتی اگه تو نسخه بتا باشن رو در اختیار کاربر قرار بده و بهش قدرت انتخاب و خلاقیت بده. سامسونگ به شما یه جعبه ابزار خلاقانه و قدرتمند میده و ریسک های احتمالیش رو هم میپذیره.
خب حالا اپل با اپل اینتلیجنس، با توجه به تمرکزش روی حریم خصوصی حد میزنم رویکردش کاملا متفاوت باشه.
کاملا. هوش مصنوعی اپل محافظه‌کار، شخصی و به شدت متمرکز بر حریم خصوصیه. برای مثال، سیری جدید که با این هوش مصنوعی کار میکنه، اطلاعات شما رو برای پردازش از گوشی خارج نمیکنه و همه چیز روی دستگاه انجام میشه.
یعنی آفلاین کار میکنه؟
بخش بزرگش بله. این هوش مصنوعی ایمیل های شما رو خلاصه میکنه، عکساتون رو به شکل هوشمند دسته‌بندی میکنه، اما خبری از اون ویژگی های جادویی و عجیب و غریب سامسونگ نیست.
پس اپل اینجا خیلی محافظه‌کارانه عمل کرده. تقریبا هیچ کدوم از اون ویژگی های پرزرقون برق سامسونگ رو نداره. این یه نقطه ضعف نیست.
بستگی داره از چه زاویه‌ای نگاه کنی. من بعد تشبیه جالبی به کار میبره. اپل میخواد یه دستیار قابل اعتماد باشه، نه یه شعبده باز.
عجب تعبیری.
اپل به شما یه دستیار شخصی مطمئن میده که تمام کارهاش رو توی اکوسیستم بسته و امن خودش انجام میده و حریم خصوصی شما رو تو اولویت اول قرار میده. انتخاب بین این دو کاملا به شخصیت و اولویت‌های شما بستگی داره.
اما یه بخش وجود داره که توش هیچ بحثی نیست و سامسونگ برنده مطلقه. قلم اسپن. من خودم همیشه فکر میکردم این قلم فقط به درد طراحا میخوره. تا اینکه یه بار مجبور شدم یه فایل PDF 50 صفحه‌ای رو روی گوشیم امضا و ویرایش کنم. اونجا بود که فهمیدم این قلم چه ابزار قدرتمندیه.
دقیقاً. تا زمانی که اپل از اپل پنسل روی آیفون پشتیبانی نکنه، سامسونگ تو این بخش بی‌رقیبه.
درسته.
قلم اسپن تو S26 اولترا حالا نرخ تأخیر فوق‌العاده پایین 2.8 میلی ثانیه داره که عملاً حس نوشتن روی کاغذ واقعی رو میده. برای امضای دیجیتال اسناد، طراحی یا ادیت دقیق فریم به فریم یه ویدیو، این یه ابزار بی‌جایگزینه و همین ما رو میرسونه به بخش دردناک ماجرا.
قیمت $300. این اختلاف قیمت خیلی زیاده. طبق اطلاعات منبع، گلکسی S26 اولترا با قیمت پایه $1,499 عرضه میشه، در حالی که آیفون 17 پرو مکس احتمالاً $1,199 باقی میمونه. سامسونگ دقیقاً داره پول چی رو میگیره؟
منبع 3 تا دلیل اصلی رو برای اختلاف قیمت ذکر میکنه. اول خود قلم اسپن که یک گجت مجزا با تکنولوژی پیشرفت است.
خب.
دوم سیستم دوربین پریسکوپی با زوم اپتیکال 10 برابر که از نظر سخت افزاری خیلی پیچیده تر و گرونتر از لنز تتراپریزم 5 برابری اپله.
و سومی؟
و سوم حافظه رم پایه. S26 اولترا با 16 گیگابایت رم عرضه میشه، در حالی که آیفون 17 پرو مکس احتمالاً 12 گیگابایت رم خواهد داشت.
خب، این دلایل منطقی به نظر میرسن، اما سوال اینه، آیا برای یه کاربر عادی ارزشش رو داره؟ مثلا 16 گیگ رم واقعاً برای استفاده روزمره لازمه؟ یا این بیشتر یه بازی تبلیغاتی با عددهای بزرگ برای توجیه قیمت؟
این یه سوال کلیدیه. برای یه کاربر حرفه‌ای که 10 تب مرورگر باز داره، بین اپ‌های سنگین جابجا میشه و همزمان تو پس زمینه یه ویدیو رندر میکنه، اون 4 گیگابایت هم اضافه تفاوت ایجاد میکنه.
متوجهم.
اما برای یه کاربر عادی که بیشتر از اینستاگرام، واتساپ و وبگردی استفاده میکنه، 12 گیگابایت رم آیفون به لطف بهینه‌سازی عالی iOS بیش از حد کافیه. پس سوال نهایی برای شما اینه: آیا شما جزو اون دسته از کاربرانی هستید که از قلم، زوم فضایی و رم اضافه استفاده می‌کنن؟ اگه بله، شاید اون $300 ارزشش رو داشته باشه.
خب به انتهای این کالبد شکافی عمیق رسیدیم. فکر می‌کنم حالا تصویر خیلی شفاف‌تر شده. انتخاب بین این دوتا گوشی فقط انتخاب بین اندروید و iOS نیست، انتخاب بین دو فلسفه کاملا متفاوته.
بله. اگه بخوایم یه خلاصه نهایی داشته باشیم، سامسونگ گلکسی S26 اولترا برای کسی ساخته شده که نهایت تکنولوژی رو میخواد.
اونی که میخواد همه چیز رو تا تهش داشته باشه.
دقیقاً. کسی که میخواد با گوشیش از ماه عکس بگیره، با قلم طراحی کنه و سیستم عامل رو مطابق میل خودش شخصی سازی کنه. با پرداخت 1499 دلار شما یه چاقوی سوئیسی دیجیتال می‌خری که هر کاری که فکرش رو بکنی انجام میده.
و در مقابل آیفون 17 پرو مکس برای کسیه که دنبال آرامش و کیفیته. کسی که می‌خواد ویدیوهایی با حس سینمایی ضبط کنه، گوشیش در طول زمان افت قیمت کمتری داشته باشه و مطمئن باشه که تا 5 سال آینده یه تجربه روان و بدون دغدغه خواهد داشت.
و البته 300 دلار هم تو جیبش باقی میمونه.
که اینم نکته مهمیه.
در نهایت ما تمام اطلاعات رو در اختیار شما گذاشتیم. اما یه سوال باقی میمونه که جوابش تو هیچ بنچمارک یا بررسی فنی پیدا نمیشه.
و اون سوال چیه؟
از خودتون بپرسید. آیا به دنبال ابزاری هستید که مرزهای خلاقیت شما رو جابجا کنه و به شما اجازه بده کارهای جدید و پیچیده انجام بدید، حتی اگه گاهی نیاز به آزمون و خطا و یادگیری داشته باشه؟
در مقابل،
یا به دنبال یه همراه قابل اعتماد هستید که کارهای روزمره رو به بهترین، ساده ترین و امترین شکل ممکن براتون انجام بده؟ پاسخ به این سوال برنده نهایی رو برای شخص شما مشخص خواهد کرد.